یکی رو دوتا کردیم، یعنی داد زدن رو تکرار کردیم، دوبار کردیم. خب ما همون کارو میکنیم با یه چند ثانیه تأخیر. بعد کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. این نیست دیدی جوابشو دادم، دیدی چی کارش کردم، دیدی چگونه خرابش کردم. آره تا دیگه حواسش جمع باشه. خب تو که از اون بدتری که اون در خراب تو میکوشه، تو در ویرانی او میاندیشی، چی تش میمونه؟ تو نیکو روش باش تا بدسگال به نقص تو گفتن نیابد مجال. تو همیشه سعی این حرف سعدیست دا. من نعوذ بالله که من حرفی از خودم بزنم، من که باشم که برون خاطر آتر گذرم. منم برگرفته از مسائل فرهنگ هزار سال تاریخ و زبان ادبیات و فرهنگ پارسیست، یه وقت سخنی برای دوستانم میگم. ببینید این شعرها به نظر من همش باید در خاطر تمام مردم بنشینه. تو نیکو روش باش، راحت درست برو، زیبا برو، با خوشی خوبی برو، تا بدسگال، تا آدم های بد، تا حسود به نقص تو گفتن نیابد مجال، فرصت نیابه از تو حرف بزنه. چو آهنگ بربط بود مستقیم، بربط نامی سازیست به نام او، اگر صدای بربط مستقیم باشه، کوچ باشه، به قول موسیقیدان ها خارج نباشه، که از دست مطرب خورد گوشمال. دیدین که مطرب اون گوش ساز میگیرد میچرخونه تو درست بشه. چرا؟ برای اینکه نادرست صدا موضوع نیست. اگه موضوع باشه دیگه گوشش رو نمیگیره، بمالونه. میگه چه آهنگ بربط بود مستقیم، که از دست مطرب خورد گوشمال. الهی خدایا به ما در زندگی فرصتی عنایت کن که از دست تو گوشمال نخوریم. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست بگذار. خدایا اگر خلافی بالاخره، خدایا ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء، انسان نفسه. خدایا اگر خلاف خواست از ما سر بزنه، کاری بکنیم که اندیشه ور نیست، درست نیست، خدایا تو اون کار را خرابی به خرابی بسپار تا این اتفاق نیفته و ما دست در دامن بدی ها نزنیم. چرا؟ برای اینکه خودمون رو آزرده خاطر خواهیم کرد. ما وقتی یک کار بدی رو که نباید، خود من بارها کاری رو که نباید بکنم انجام دادم، روزها ساعتها از پشیمانی او رنج بردم. خدای عاقبت همه این ما رو بخیر.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
رسانه
فرهنگ،
فرهنگ
توسعه،
هنر،
هنر
جامعه،
در رسانه
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگیه و همه ما به یک آینه جادو نیاز داره.
آینه جادو.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه آینه جادو. من سعید اسلام‌زاده در این برنامه در حوزه فرهنگ، رسانه و هنر با میهمانان و کارشناسان گفتگو میکنم با محوریت بحث سواد رسانه، موضوعی که در شاید بشه گفت دو دهه اخیر در جهان یکی از موضوعات مهم در مقابله با رسانه ها و در حوزه رسانه ها بوده. در این برنامه گفتگو خواهم کرد با یکی از کارشناسان این حوزه، جناب آقای مهدی جهان تیغی، که تا ثانیه های دیگر گفتگوی بنده با او رو خواهید شنید. در برنامه این هفته آینه جادو گفتگو میکنم با یکی از کارشناسان حوزه رسانه و سواد رسانه، آقای مهدی جهان تیغی. آقای جهان تیغی سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت عزیزانی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای جهان تیغی، رسانه ها خب سابقه طولانی در تاریخ جوامع بشری دارن و حتی ما میتونیم در دوره‌های باستانی هم رد پای رسانه ها رو پیدا بکنیم، اما وقتی از رسانه صحبت میکنیم به معنای امروزی، رسانه‌ای که مدیاس، رسانه‌ای که با توده ها طرفه، بعد از دورانیه که دستگاه چاپ اختراع میشه، روزنامه ها میان به تعبیر مکلوهان کهکشان چاپ به کهکشان صدا میرسه، یعنی گوتنبرگ به ماجرای رادیو و امواج میرسه و رسانه ها حالا حرف دارن برای گفتن و با مردم در ارتباط هستن. دوره ای هست که من مخاطب روزنامه میخونم، رادیو گوش میکنم، تلویزیون میبینم و دیگه تموم میشه میره. اما الان ماجرا خیلی فرق کرده. الان ما در جایگاهی قرار گرفتیم که رسانه ها اصطلاحاً اینتراکتیو هستن، تعاملی هستن و من مخاطب هم در تولید محتوا نقش دارم. شما این میان احتیاج پیدا میکنید که من پس باید رسانه رو بشناسم، بدونم که این چه ویژگی هایی داره، که ما به طور خلاصه همه این ماجراها و آگاهی ها رو با نام سواد رسانه ای ازش یاد میکنیم. من از شما اول میخوام خواهش کنم که چون ما حالا تو برنامه‌های متعدد با کارشناسان متعدد صحبت می‌کنیم، از منظر شما اون چیزی که میگیم سواد رسانه‌ای چی هست، تا بعد برسیم به نیاز و اهمیتش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که سواد رسانه شاید بتونیم بگیم که اون درکی است که باید یک مخاطب از رسانه‌ها پیدا بکنه که بتواند یک بین خود رسانه‌ها تفاوت‌ها رو تشخیص بده، در حوزه تولید، در حوزه محتوا بتواند محتواها رو قیاس بکنه، و خدمت شما عرض کنم که سه، مثل دیگر مسائل روزمره که باهاش مواجه هست، بتواند یک نسبت عقلایی و عاقلانه با رسانه پیدا کنه، یعنی اینکه چه میزان استفاده بکنه، از کدام رسانه های استفاده بکنه و چقدر باید برای رسانه وقت بذاره و میزان ورودی اخبار و اطلاعاتی که از رسانه کسب میکنه به چه میزان باشه، از کدوم منابع باشد و چه مقداری باید این میزان استفاده رو داشته باشه. اگر بتواند به یک تعادلی برسه و یک میزانی از درک از موضوعات و محتوا داشته باشه، چند اتفاق میفته که ما از اون میتونیم بگیم که از خروجی یک درک درستی که میتونیم بگیم این فرد سواد رسانه دارد. یکی این که وقتی که رسانه ها رو با یه رسانه ای که تولید محتوا میکنه، که حالا همچین که شما هم گفتید دیگه، امروز افراد هم خودشون به تنهایی رسانه شدن، اول بار متوجه میشود که این رسانه ای که با اون مواجهه داره و یا سخن او یا متن او یا عکس او یا تصویر او یا فیلم و میدیای او رو داره میبیند، این رسانه چه نوع رسانه ای هست. دو، وقتی که مقداری سواد رسانش بالاتر رفت، میتواند نسبت به محتوا کنشگری داشته باشه.
بله.
ما یکی از بحثایی که تو سواد رسانی دنبال میکنه اینه که مخاطبین به این باور برسن که باید یک نگاه انتقادی به رسانه ها داشته باشن، نه نگاه تسلیم وار. و اینی که هر آنچه شما الان ببینید، متاسفانه ما بخشی از جامعه ما برداشتش از میزان اعتماد و تسلیمش در برابر رسانه ها و شبکه های اجتماعی این است که اگر یه محتوایی در یه گروه خانوادگی هم بارگذاری می شود بدونن این که از نام و سند و محتوا و خدمت شما نیت انتشار و همه اون چیزایی که به عنوان بحث رسانی ازش یاد میکنیم مطالبه شه، اون رو در فلفور و زمان میپذیرن.
بله.
خب این معلوم میشود که اینجا معلوم میشه که اگر ما سواد رسانی داشته باشیم نسبت به فضای محتوا هم کنشگر کنشگر میشه و خود ما هم بخشی از این کنشگری میشیم.
حالا این وسط یه سری ها صرفا به عنوان سرگرمی میان در این فضا قرار میگیرن، اونها تکلیفشون چی میشه؟
خب همین نکته ای که هست اینه که امروز دیگه رسانه ها، حتی رسانه هایی که جنبه سرگرمی هم دارن، بدون پیام و یا هدف گذاری ها نمیان مطالب خودشون رو عرضه بکنن. اتفاقا شاید جالب باشه برای برخی از مخاطبین و یا شما به عنوان خودتون فعال رسانه یا کارشناس تایید میکنید که بسیاری از رسانه هایی که جنبه سرگرمی دارن در بزنگاه ها مهمترین تولیدگران پیام های سیاسی و اجتماعی
بله،
هستن.
بله.
و تازه اونجا کارکرد اصلی خودشون رو دارن، چون
بله
دیگه به هر حال شبکه های اجتماعی ابزاری برای اعمال سیاست هایی یک کشور دنبال میکنه در یک جامعه رقیب و خدمت شما عرض کنم که اون طراحی های خودشون رو میذاره. بنابراین حتی جنبه سرگرمی، حتی ولی این که شما ببینید من دارم نگاه میکنم یه کلیپی که حالا صرفا ممکنه مثلا لحظاتی شاد باشه یا مثلا یک شگفتی بر من ایجاد کنه، اینها در درون اونها هم پیام هایی نهفته است و اینجاست که سواد رسانه‌ای به کمک افراد میاد تا بتوانند، اینجا اون گزاره مهمتر اینجاست، که بتوانند پیام نهفته در محتواها رو تشخیص بدن. آیا این پیام، چون ببینید ما الان در ایامی داریم ایامی رو سپری میکنیم که به هر حال کشور ما به صورت نقطه ایمان و محدود درگیر آشوب ها و اختشاش شده و معمولا وقتی که میخوان نقاطی از کشور رو یا هر اجتماعی رو، فرق نمیکنه ایران، وقتی که میخوان دامنه اختشاش و یا شورش یا آشوب یا ناامنی رو افزایش بدن، باید برن به سمت اینی که مثلا تولید پیام هایی با حوزه نفرت ایجاد بکنن. دو گروه از مردم رو در مقابل هم، یا مردم رو در مقابل حاکمیت، یا تصویری از مثلا حافظان امنیت شکل بدن که مردم یک اس واگرایی به اونها داشته باشن، بعد از واگرایی به سمت نفرت بره که وقتی که با هم مواجه میشوند این به یک چرخه خشونت ایجاد بشه که مرتبا این تکرار بشه.
بله.
خب اونجاست که ما باید بدونیم که محتوا، علاوه بر این که الان میدونیم که یعنی باید به یک سواد رسانه بگیم چرا این رسانه چیست و تفاوتش با رسانه‌هایی که تا الان محل رجوع من بوده چیست، دو محتوا رو هم بتوانیم باطن اون خبر یا محتوا رو هم بتونیم تشخیص بدیم.
بله. آقای جانتیقی یه جایی اشاره کردید به نگاه انتقادی. این نگاه انتقادی در میان نخبگان و اندیشمندان سابقه خیلی طولانی داره. در میانه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اندیشمندان فرانکفورتی که در اثر فشار اون حاکمیت نازی به آمریکا کوچ کردن، اندیشه‌های انتقادی رو با عنوان مکتب فرانکفورت شکل دادن و یکی از بخش‌هایی که هورکایمر و دیگران نقطه هدفشون بود رسانه‌ها بودن. آنها به شدت در مقابل سینما، رادیو و رسانه، اون موقع تلویزیون هنوز نیومده بود، موضع گرفتن و در قیاس با اون هنر فاخر قرن 19 به این گونه رسانه ها گفتند که صنعت فرهنگی و تولیدات فرهنگیشون رو این گونه دیدن. این اندیشه های انتقادی حالا پیش رفت، مکتب های مختلف انتقادی شکل گرفتن، بحث های مطالعات فرهنگی پیش آمد و اندیشه های پست مدرنی که در جامعه شناسی مثلا کسایی مثل بودریار پیگیری کردن، به ویژه مثلا در اون ماجرای نظام اشیا یا جامعه مصرفی یا شفافیت شیطانی که مطرح میکنه، بسیاری از نکات فرارسانه ها یا ابررسانه ها رو بهش اشاره میکنه و ماجرا اونجا خب جنبه کاملا فلسفی و اندیشمندانه پیدا میکنه. یعنی این سابقه نگاه کریتیکال و انتقادی رو ما دقیقا در جهان اندیشه داریم. حالا ما انتظاری نداریم از مخاطب عمومی که بیاد با اندیشه های مکتب فرانکفورت آشنا بشه. اینجا من فکر میکنم که وظیفه شما به عنوان کارشناس رسانه‌ای، ما به عنوان رسانه، اینه که بیایم همه این موارد رو در جایگاه بسیار بسیار عمومی که هیچ پیچیدگی نداشته باشه مطرح بکنیم. این نگاه رو اصلا شما باش موافق هستین؟ چجوری میشه تبیین کرد؟
بله حتما. ببینید من اصلا یه چیزی فراتر بگم. به نظر میاد، یعنی البته شواهدش هم که دیگه در این سالها خیلی دیده شده، خود غربی ها هم از 40 سال قبل حوزه سواد رسانه رو به عنوان یک محتوای درسی، حالا بیشتر با نگاه به دانشگاه و حتی خود رسانه ها رو موظف کردن که اینو آموزش بدن. اون از تقریبا از 40 سال قبل بسید که سرال جلوتر برخی دیرتر این کار رو شروع کردن. امروز که ما گستردگی رسانه ها، پیچیدگی هاشون و این پیچیدگی که در پشت صحنه رسانه هاست که به قول شما شاید عوام خیلی متوجه نشن و خیلی کسانی که کارشناس هستن بعد از 10 سال 20 سال بتوانن برخی موضوعات رو تجزیه و تحلیل بکنن، این ضرورت اقتضا میکنه که حتی ما فراتر از اینها بحث سواد رسانه‌ای در سبد تربیت خانواده ها بیاد.
بله،
یعنی کاملا پایه‌ای، یعنی پدر مادرها خودشون ابتداییات یک موضوع در حوزه سواد رسانه رو یواش یواش به کودکانشون آموزش بدن. این سواد در حوزه فضای مجازی در مواجهه با تولیدات و محتواها رو داشته باشن که بعدها که اینها وارد عرصه دانشگاه میشن که یه مقداری فضاها پیچیده در میشه، چه بسا لازم باشه که ما مثل برخی از درسهای عمومی که الان دانشجوان دارن پاس میکنن، یک دو واحدی رو حداقل در حوزه سواد رسانه ما تو دانشگاه‌های خودمون بگنجیم. چون اونقدری که برخی از موضوعات دیگه الان کمتر اثر دارن به اندازه رسانه نیست.
بله.
که باید بهشون توجه بشه. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که همون نکته‌ای که شما میگید و کاملا درست هست، فراتر از اون اینه که ما سبد تربیت حوزه خانوادگیمون و سبد آموزش کشور تو حوزه سواد رسانی حتما باید بیش از این چیزی که امروز هست باشه.
چه روشایی داره آقای جانتیقی آموزش ها؟ ما مثلا مستقیم بیایم بگیم که آقا مثلا فلان رسانه تو آمریکا، توی چین، نمیدونم تو روسیه، تو فلان جا داره اینجوری اطلاع رسانی میکنه، شما به این حرف گوش نکنید، بیایم حرف خودمون رو گوش کنیم. خب من اینجا فکر میکنم که مخاطب خود ما هم دچار تناقضه و از یه طرف ما این جهان و سپهر رسانه خودمون رو خیلی رسانه معتمدی برای مردممون نکردیم و مردم خیلی وقتها به رسانه اعتماد نمی کنن و این موضوع بسیار بزرگیه و خیلی وقتها به یک صفحه، حالا به تعبیری مثلا یه سلبریتی، اعتمادشون بیشتر میشه تا اینکه بیان به یه شبکه ملی اعتماد کنن. البته به نظر من مردم دنیا اصلا کلن به در قیاس و مواجهه با رسانه‌های حاکمیتی و حالا دولتی این نگاه رو دارن، این طبیعیه خیلی وقتها، ولی من فکر میکنم که یک بخشی از این مشکل سواد رسانه‌ای که ما داریم دربارش صحبت میکنیم به خود رسانه‌های ما و به ویژه رسانه‌های دولتیمون برمیگرده. ما مسئله این رو داریم که رسانه به معنایی که آزاد باشه در تولید محتوا و تولید اخبار به ندرت اتفاق میفته. حالا اگر بحرانی هم اتفاق میفته در هر حوزه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، رسانه هامون رو مدام محدود میکنیم. این محدود کردن رسانه ها با توجه به اینکه شاید چیزی در حدود مثلا 30 سال از دهه 1980 به این ور اون جریان های آزاد اطلاعات که البته میدونم نگاه های استعماری و اقتصادی هم در اون ماجرا هست، اما اگه خاطرتون باشه در دهه 70 خودمون، 70 خورشیدی، یک کتابی چاپ شد، یک جهان و چندین صدا، که مجموعه ای از مقالاتی بود که گردآوری شده بود و درباره جهان رسانه‌ای مدرن داشت صحبت میکرد. من فکر میکنم که یه وقتهای ما نگاه حاکمیتی و ایدئولوژیکی که به رسانه میاندازیم در میزان اون اطلاعات و محتوایی که مخاطب ما از بچه 10 ساله بگیرید تا آدم بزرگتر از طریق شبکه‌های مجازی داره دریافت میکنه، جذابیت بصری کمتر داره. ما آدم‌های تکنیکال داریم، آدم‌های تولید کننده محتوا داریم، سردبیر داریم، تهیه کننده داریم، همه این روزنامه‌نگار داریم، همه این نیروها نیروهایی هستند که تحصیل کردن، دانش دارن. اما در نهایت من فکر می‌کنم که اون اتاق فکر حاکمیتی، اون نهادی که باید تولید محتوای یک دستی رو برای وقایع و بحران‌ها ایجاد بکنه، دوچار یه خلأه. برای همین من رسانه‌ای در هر رسانه‌ای، مکتوب و غیر مکتوب و دیجیتال و شنیداری و دیداری و هر کدوم از اینها، تکلیف خودم رو صرفاً میذارم روی بخش‌های دستوری و مخاطب رو در انگار فراموش میکنم. اما توی یک شبکه مجازی مخاطب چون هیچ محدودیتی نداره، برای همین اونجا راحت تر میچرخه، به اطلاعات دست. من هنوز هم معتقدم که ما توی بخش اعتماد رسانه‌ای یه مقدار کم کار کردیم. آقای جهان تیغی،
بله، نگاهی که شما دارید نگاه واقع بینانه ای هست و مهم هم این است که این رو باید بپذیریم. یعنی اگر تا این رو نپذیریم ما همچنان دچار مشکل میشیم. ببینید، ما چند واقعیت رو در مورد وضعیت کنونی جامعه ایران نسبتش با رسانه‌های خودی داخل و اساساً نسبتش با رسانه رو چند واقعیت داره. یکی اینه که خب واقعیتش اینه که جنگ رسانه‌ای که علیه جامعه ایرانی در حال اتفاقه، هم به گواه آمار، کمیتش، میزان شبکه‌هایی که متمرکزن، میزان اجماع رسانه‌ای که تو دنیا در مورد سیاست‌هایی که در قبال ما باید پیگیری کنن گسترده است، حجم رسانه‌های قدرتمندی که ما در قیاس با اونها شاید به لحاظ کیفی و کمی و همین فاصله متأسفانه وجود داره، سبب میشه که اول باید بپذیریم خب ما در یک شرایطی هستیم که به معنای واقعی میتونیم بگیم اون جنگ رسانه‌ای. دو، غافل از این مسئله بودیم که ما در یک فرایند 30-40 ساله، طرف مقابل ما با عناوین مختلف حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای، با تاکتیک‌های مختلف تلاش کرده که منابع رسانه‌ای در داخل ایران رو ببره به سمت بی‌اعتباری و مردم رو نسبت به اون کم اعتماد کنه. در این بین ما هم خطاهایی داشتیم. حالا این خطاهای ما از عدم ندیدن سلیقه‌های مختلف در اجتماع بوده،
بله،
تا خدمت شما عرض کنم که عدم هنرمندی و یا ضعف‌های فنی و موضوعات دیگر، یعنی مداری است حالا هر کدوم از اینها این مسئله رو داره، ولی این دو تا دسته سبب شده که ما باید بپذیریم که میزانی از بی‌اعتمادی در جامعه نسبت به رسانه‌های رسمی، بله، هم هست. البته صرفاً به ما مربوط نیست، ولی یعنی در کشورهای دیگه هم به همین شکلی که اشاره کردید هست،
بله،
ولی ما خب شرایطمون چون خاص‌تره و بله، کشورهای دیگر خب کمتر مثلا با این جنگ رسانی که ما رو به رو هستیم اونها رو به رو هستن. مثلا ببینید، سه، اساسا ناتوانی در پاسخگویی به برخی از نیازهای مثل نیازهای اقتصادی و معیشتی یا ناکارآمدی‌هایی که در کشور ایجاد میشه، این هم ولو اینکه مستقیم نیست ولی به معنای غیر مستقیمش تأثیر داره در شنیدن حرفی که مردم رسانه‌ها احساس میکنن منتسب به مثلا به مجموعه مسئولین یا افراد هست. اینم تأثیر داره. این غیر مستقیم نارضایتی ها خودش رو در این موضوعات میده. و مسئله بعدی باز مؤلفه دیگه اینه که ما اجازه ندادیم که رسانه‌های داخلی، یعنی کمتر اجازه دادیم در برخی از حوادث و رویدادها
وارد بشن
و به صورت خیلی سریع‌تر و شفافتر و روشن‌تر به موضوعات بپردازن. این محدود کردن اطلاعات هست. این میخوام بگم که گاهی این شوخی ترس هم هست که حالا مثلا برخی از اخبار رو ما هم به عنوان فعال رسانی بیاییم از جای دیگری مثلا کسب کنیم.
بله.
یه نکته هم های جهانتیقی هست و من کاملا میپذیرم که یک زمانی شرایط امنیتی حاکم میشه و باید ملاحظات دقیق سیاسی امنیتی برقرار بشه، یا حتی مثلا در ببین رسانه یه بخش کارش در بحران هاست دیگه، و لزوما هم این بحران های سیاسی نیستن، مثلا سیلی میاد، زلزله ای میاد، آتش سوزی میشه و اتفاقات این چنین. در همین دو سال گذشته که در عید در لرستان و چند جای کشورمون سیل آمد، متاسفانه اون تشتت رسانه‌ای که می اومد هی مدام عکس‌های دلخراش منتشر می‌کرد و فضا رو خیلی نامناسب داشت پوشش می‌داد، این اصلا درست نیست. یعنی اونجا من احساس کردم که ما رسانه‌هامون اصلا به این فکر نمی‌کنن که این حجم از اخبار و عکس‌های دلخراش، عکس‌های آزاردهنده برای رسانه هیچ تناسبی نداره، مخاطب رو آزار میده و تو دیگه اون رسانه رو شاید خیلی وقتا دیگه پیگیری نکنی. این رو کاملا میپذیرم که و خودم هم کاملا بهش قائلم که در شرایط ویژه، حالا حمله تروریستی، نمیدونم اتفاقاتی که میفته، جریان امنیتی که اتفاق میفته، جنگ که هست، همه این هشدارهای امنیتی و حفاظتی باید رعایت بشه و رسانه ها هم تابع این ماجرا میشن. اما من دارم یه بحث خیلی کلی رو مطرح میکنم که ما این چیزی رو درست نکاشتیم که حالا بخوایم برداشت کنیم. یعنی اگر مثلا از فاصله آبان 98 تا امروز رسانه ها با فراغ بال، با اطمینان کار کرده بودند و فضای جامعه رو آرام می کردن، شاید توی شهریور و توی مهر ما دچار چنین فضایی هم اصلا نمی شدیم، خیلی کمرنگ می شد. من می خواهم بگم که رسانه ها این قدرت رو دارن که بتونن این فضاسازی رو ایجاد بکنن. می خواستم اینو تکمله بگم که شبهه ایجاد نشه که توی شهریتی.
درسته، نه هم می دونم. حتی شما تو اون حوادث امنیتی، واقعیت اینه که بله شرایط امنیتی افتضاحاتی رو تعمیل میکنه، تو برخی از انتشار اخبار ممکنه اون خبر به حل مسئله کمک نکنه، ولی این خیلی فاصله داره با اینی که شما این رو هم بپذیرید که اساسا رسانه بخشی از فرایند کنترل بحران امنیتیه. این متفاوته.
بله.
شما باید براش نقش تعریف کنید و این نقش در مدیریت افکار عمومی خودشون نشون میده. این رویه سنتی است که دچار مشکل میکنه، که معمولا بین فضای بحران امنیتی و رسانه اولین چیزی که میگن حالا فعلا نباشه رسانه باشد. و وقتی این رو حذف میکنید، روایت اول رو مردم از داخل نمیشنوند، روایت مخدوش و ناقص و شاید مغرضانه و به نوعی هدفمند رو از خارج از کشور بشنود، اونجا نقطه مشکله. یعنی شما اتاق رسانتون، اتاق مدیریت رسانتون با اتاق مدیریت بحران دو تا اتاق جدا نیست. اینا یک میز و یک صندلی هستن. و اتفاقا یک جاهایی این رو به تجربه عرض میکنم که نظر کارشناس رسانه و نظر کارشناس امنیت ارجع پیدا میکنه.
بله.
چون اونجا شما را یک گاهی ما میخواییم برای یک مسئله امنیتی رو کنترل کنیم، یک نقطه سخت افزاری رو مهار میکنیم، غافل از این هستیم که ما داریم یک آسیب اجتماعی رو غافل میشیم، مثل همین نقطه که داره بحث میشه. و دشمن با ترفند رسوب فکری، یعنی مثلا شما اگر شبهاتی رو در مورد آبان 98 پاسخ نمیدید، این شبهات رو تکرار میکنه به عنوان یک اصل و یک واقعیت الغا میکنه، در حادثه بعدی دوباره اون رو بازخوانی میکنه.
بله.
ولی چون شما در این فاصله نپرداختید به اون موضوع و اون شبهه رو پاسخ ندادید یا جواب معتبر بهش ندادید،
یه جا سر میزنه بیرون دیگه دوباره.
آره، دوباره در یه نقطه دیگه اونا، چون ببینید ما تو بازخوانی اخبار یکی از حرفه‌ای ترین نوع انتشار اخبار و خبرنویسی یا انتقال پیام اینه که شما بازخوانی تاریخی خبر داشته باشید. اگر دقت کرده باشید ما خیلی از رسانه‌هایی که امروز به عنوان رسانه‌های به ظاهر ایرانی و فارسی زبان دارن امنیت کشور رو مخدوش می‌کنن، از این شیوه و تاکتیک استفاده می‌کنن، در حالی که ما کمتر از این موضوع بهره بردیم. ببینید که تو بازخوانی تاریخمون چون برخی از نواقص رو در افکار عمومی اصلاح نکردیم یا جبرانش نکردیم، دچار مشکل میشه. میخوام این بحث رو بگم که پس ببینید در حوادث و مسائل باید مسئولین بپذیرن، که البته در این سال این رو به رشد بوده. یا شما این الان همین حوادث اخیری که در کره جنوبی بحث جشن هالووین و اینها اتفاق افتاد، به هر حال یک فاجعه انسانی، نزدیک 150 نفر اونجا کشته شدن. شما الان اگر مخاطب ایرانی بخواد تصاویر و کشته‌های اونجا رو ببینه، ببینید سرچ بزنید چند مورد عکس ناگوار از اون صحنه می‌بینید.
بله
کاملا پروتکل‌ها اونجا رعایت
بسیار کمتره. بله
بله بسیار رعایت میشه و رسانه‌ها مقیدن که اون پروتکل‌ها رو به عنوان قانون پذیرفتن.
بله.
و اتفاقا به عنوان تعهد به افکار عمومی کشورشون، چون که وقتی این فاجعه کاری میکنه که مثلا کره جنوبی در اعلام اعضای عمومی که معمولا خب اونا